در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد. اجلاسی که از لحاظ تعداد مهمانان و سطح مشارکت دیپلماتیک آن را در ردیف نشست‌های منطقه‌ای مهم مشابه قرار می‌دهد. امروزه در جهان نشست‌های همچون کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان، مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس، مجمع والدای در روسیه و فارم دوحه در قطر به عنوان تریبون‌های برای تبادل ایده‌ها و تبیین راهبردها شناخته می‌شوند. هر یک از این نشست‌ها با مخاطب و رویکرد خاص در ساخت نظام جهانی مشارکت دارند. اما مجمع تهران در این میان تفاوت معنادار دارد. این مجمع از دل تمدن برخواسته است که هزاران سال پیش نیز گفتگو را بر شمشیر ترجیح می‌داد. در این مجمع نگاه به جهان و منطقه از منظر غربی آسیا است نه غربی جهانی. در دنیایی که برخی از بازنگران فرامنطقه‌ای همچنان رویای منزوی سازی ایران را در سر می‌پرورانند، این اجلاس نمادی بارز ناکامی سیاست‌های یک جانب گرایانه و نشان شکست پروژه تحریم و سیاه‌نمایی بود. ایران میزبان بیش از 200 هیئت خارجی، مقامات و اندیشمندان از آسیا، اروپا، آمریکای شمالی، غربی آسیا، از چین و روسیه گرفته تا هند، امارات عربستان و نمایندگان از سازمان ملل بود. در مجموع 40 نشست تخصصی، پنل‌های زنده و گفتگوهای استودیویی در برنامه این مجمع گنجانیده شده بود و جالبان که همه این نشست‌ها یا به صورت زنده و یا در قالب ویدیوهای منتشر شده در اختیار عموم مردم و نخبگان قرار گرفت. اما یکی از ویژگی‌های خاص این مجمع امسال ادغام 3 کنفرانس کلیدی منطقه‌ای بود: خلیج فارس، آسیای مرکزی و قفقاز و افغانستان. حرکتی که از سال‌ها پیش توسط مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی برنامه‌ریزی شده بود و امسال با عنوان واحدی مجمع گفتگوی تهران به بلوغ اجرایی رسید. سید خطیب‌زاده، معاون وزیر خارجه و دبیر این مجمع، در نشست خبری گفت: ما وارث فرهنگ گفتگو هستیم. دیپلماسی دیگر فقط در اتاق‌های مذاکرات رسمی شکل نمی‌گیرد. مجمع گفتگوی تهران بخشی از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است و یکی از مهمترین سکوهای دیپلماتیک بدون پروتکل جهانی امروز به شمار می آید. او تاکید کرد که این مجمع حاصل 4 دهه تجربه و پرچمداری جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای است. مجمعی که از سال 2019 با نام جدید اما با ریشه عمیق‌تر از تجربه انقلاب آغاز به کار کرده و امروز به نقطه از بلوغ رسید که می‌تواند نه تنها میزبان گفتگو بلکه محرک تغییرات سازنده در سطح منطقه باشد. در کنار ظرفیت سیاسی و رسانه‌ای این مجمع، آنچه بیشتر از همه جلب توجه می‌کند بود اقتصادی و همکاری‌های راهبردی آن بود. از نفسازی زیرساخت‌های انرژی تا توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، از همکاری در فناوری اطلاعات و صنایع دانش‌بنیاد تا برنامه‌ریزی برای پروژه‌های مشترک اقتصادی، همه در دستور کار نشست‌های حاشیه‌ای و گفتگوهای دو جانبه قرار گرفت. در چنین شرایطی ایران بار دیگر اثبات کرد که نه از انزوا می‌هراسد و نه از فشار تحریم‌ها عقب می‌نشیند. برگزاری چنین نشست، آن هم در قلب تهران، در حالی که برخی از تریبون‌های غربی همچنان ایران را دشمن گفتگو معرفی می‌کنند، بهترین پاسخ به جریان‌های تندرو و تحریم محور است. باید گفت مجمع گفتگوی تهران میزبان اندیشمندان از کشورهای مختلف بود تا در مورد مسائل مهم جهانی و منطقه‌ای به بحث و تبادل نظر بپردازند. بدر ابوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان، سراج مهرالدین، وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان، امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر پیشین جمهوری عراق، آرمن گریگوریان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان و حکمت حاجیوف، مشاور ارشد رئیس جمهوری آذربایجان، از مهمانان حاضر در این مجمع بودند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توصیف این مجمع عنوان کرد: مجمع گفتگوی تهران قلب تپنده وفاق منطقه‌ای و کانون برای دیپلماسی در فضای متفاوت و نوآورانه است. و همچنین در دیدار با اعضای نهاد بین‌المللی پوگواش با اشاره به اهمیت این مجمع اظهار داشت که مجمع تهران ابتکار ارزشمند است که از چند سال پیش آغاز شده و فرصت را برای گردی هم آمدن نخبگان و صاحب نظران از سراسر جهان در تهران فراهم می کند. مناسب است به این نکته نیز اشاره کنیم که در حاشیه برگزاری مجمع گفتگوی تهران، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر امور خارجه ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور آقای بارزانی در تهران و مشارکت فعال او در مجمع، روابط میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق را روابط مثبت، سازنده و رو به گسترش تفسیر کرد. سید عباس عراقچی با اشاره به نخستین سفر خارجی دکتر پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق و دیدارهای وی در اقلیم کردستان بر اهمیت ویژه‌ای که جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری ها در تمامی حوزه های مورد علاقه مشترک قائل است تاکید نمود. رئیس اقلیم کردستان نیز در این گفتگو با ابراز رضایت از سفر به تهران و حضور در مجمع گفتگوی تهران، این رویداد را فرصت ارزشمند برای تعمیق گفتگوهای منطقه‌ای و همکاری‌های بین‌المللی دانست. و همچنین از حمایت‌ها و تعاملات سازنده جمهوری اسلامی ایران با عراق و اقلیم کردستان قدردانی کرد. بارزانی با اشاره به دیدارهای اخیر مقامات ایرانی در اقلیم بر عزم جدی رهبران اقلیم کردستان برای پیگیری و اجرای توافقات به دست آمده در جریان سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. بله شنوندگان محترم، وقت تهران میزبان گفتگوی جهانی می شود، این صرفاً یک رویداد دیپلماتیک نیست. این یک پیام روشن به جامعه جهانی است، پیامی که از فراسوی سالن‌های اجلاس و قاب دوربین‌ها به گوش جهانیان می‌رسد. ایران در نظم نوین بین‌الملل بار دیگر فعال و مسئولیت پذیر است، نه تماشاگر منزوی نه مهره خاموش در حاشیه بازی قدرت‌ها. جمهوری اسلامی ایران برخلاف تصویرسازی‌های مغرضانه نشان می‌دهد که در جهان پیچیده امروز گفتگو را نه به عنوان تاکتیک موقتی بلکه به مثابه راهبرد بنیادین برای صلح، ثبات و توسعه برگزیده است. بله، ایران شریک گفتگو نه موضوع منازعه، سازنده پل‌های فهم نه ویرانگر بسترهای تفاهم است. و آینده که از تهران ترسیم می شود، آینده بر پایه عقلانیت، استقلال و کرامت ملت هاست. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان میبریم. معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران ضمن تاکید بر اهمیت پیوندهای عمیق فرهنگی، تاریخی و زبانی ایران و تاجیکستان پیشنهاد کرد گروه عالی مشترک زبان، ادبیات، فرهنگ و تمدن پارسی با حضور اندیشمندان نهادهای فرهنگی و مجامع علمی دو کشور تشکیل شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گذشته در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و تاجیکستان در شهر دوشنبه با تاکید بر اهمیت پیوندهای عمیق فرهنگی، تاریخی و زبانی ایران و تاجیکستان گفت که کمیته عالی مشترک زبان، ادبیات، فرهنگ و تمدن پارسی با حضور اندیشمندان نهادهای فرهنگی و مجامع علمی دو کشور تشکیل شود تا ضمن مقابله با روند هویت زدایی، ظرفیت‌های مردمان ایران و تاجیکستان و سایر علاقمندان به فرهنگ پارسی در سراسر جهان را در این مسیر ساماندهی و تقویت کند. معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران با بیان اینکه تاجیکستان برای ایران همانند وطن دوم است افزود، یکی از مزیت‌های روابط جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان همجواری و حضور در یک منطقه تمدنی واحد است که این امر زمینه‌ساز تسهیل و توسعه روابط دو کشور در سه دهه گذشته تا بدین روز بوده است. نخست وزیر تاجیکستان نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای اجرای توافقات و تفاهمات امضا شده در سفر رؤسای جمهوری دو کشور تاکید کرد که عزم و اراده راسخ جمهوری اسلامی ایران برای تقویت روابط با تاجیکستان نشانه روابطی برادرانه، صمیمانه و دوستانه بین دو کشور همزبان و با تاریخ مشترک است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
شنونده های عزیز و ارجمند، کار بلد رو تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
کار بلد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، ما کسایی هستن که شاید، اگر، اما، ولی تو کارشون نیست. با امید و تلاش سختی راه و ساده میبینن و این ساده دیدن یه حسن بزرگ داره. اونم اینه که دیدهاتو میتونی ساده بگی، اینقدر ساده بگی که بشه سهل ممتنه. یعنی سادگی در عین پیچیدگی و پیچیدگی در عین سادگی. خیلی متشکر و سپاسگزارم از تک تک شما دوستان عزیز که همراه ما هستید. امروز مهمان داریم در برنامه‌مون، به صورت تلفنی من سرشون هستیم، مهمونی بسیار بسیار محترم و موفق، خدا رو شکر، مادر قلمزنی استان همدان، سرکار خانم سعید سادات موسوی صانع، کارآفرین در حوزه قلمزنی از استان همدان، احیاگر هنر قلمزنی بعد از 13 سال تلاش در ملایر و بنیانگذار قلمزنی حرفه‌ای در ملایر. سلام عرض میکنم محضر شما خانم موسوی عزیزم.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
خانم موسوی جان، صدا که خیلی جوونه، چند سالتونه شما؟
من 43 سال دارم و ساکن شهر ملایر هستم.
بله.
و خداوند کمک کرده که در زمینه هنر زیبای قلمزنی بتونم کمکی بکنم در احیای این هنر.
خب با 43 سال که جوون هستین، شما مادر قلمزنی استان همدان نام گرفتین، چقدر جالبه با 43 سال. و بله. ما اعلام کردیم احیاگر هنر قلمزنی بعد از 13 سال تلاش در ملایر. هم خودتون رو معرفی کنین، هم حالا سن و سال رو گفتین، فرزندانتون رو بفرمایید که چند فرزند دارین و شرایط تحصیلیشون رو در حال حاضر بفرمایید، و اینکه اصلا چی شد که افتادین تو این مسیر.
بله، من کارشناس بیولوژیک هستم در حقیقت.
خوب.
و قبلا در زمینه هنر نقاشی فعالیت داشتم و به هنر علاقه داشتم. 13 سال پیش در اصفهان توسط اساتید عزیزم دوره تخصصی قلمزنی رو در سبک‌های مختلف مثل سیاه قلم، مشبک، برجسته و تمام سبک‌ها، انگشتر ریزه گذروندم و چون ساکن ملایر بودم سعی کردم اون چیزی که آموختم رو به بچه‌های این خطه هم یاد بدم. خب با حمایتی که صنایع دست اون موقع از من کرد، فضایی رو در اختیارم به مدت 2 سال گذاشتن و خب موقع اصلا نمیدونستم قلمزنی چی هست توی منطقه و نبود. و وقتی که این هنر آمد، کسایی که علاقه مند بودن به این هنر کم کم براشون معرفی شد، تو نمایشگاه های مختلف شرکت کردیم و کم کم طی این 13 سال بالغ بر 900 نفر رو من آموزش دادم در کل استان همدان و حتی شاگردهایی هم از استانهای دیگه مثل زنجان، مثل تبریز، مثل مازندران و کرمانشاه داشتم، از کبوترها، از شهرستانهای همدان، از پوسرکان، نهاوند. و این شاگردهایی که اومدن فن رو یاد گرفتن باعث بست این هنر شدن. الان شاگردان که تربیت شده خدا رو شکر بعضی هاشون برای خودشون استاد هستن و شاگرد دارن، کلاس برگزار میکنن و خدا رو شکر سفارش میگیرند، تو نمایشگاه های داخلی شرکت میکنن. البته من و گروه هم تمام تلاشمون رو در برنامه سالهایی که در پیش داریم و طبق 4 سال گذشته، هدفمون نمایشگاه برون مرزی بوده که خدا رو شکر در نمایشگاه های قنا، تونس، بلاروس شرکت کردیم. البته این شرکت به صورت ارسال وسایل و با واسطه بوده که داریم تلاش میکنیم که خودمون مستقیم شرکت کنیم و واسطه دیگه این وسط نباشه.
خب چی شد که اصلا رفتیم به این سمت و سو خانم موسوی جان؟ یعنی این چی شد که اصلا آخه ببینین قلم زنی، حالا نقاشی یه ذره شاید عام‌تره ولی قلم زنی برای خانم خاص‌تره. یعنی هر خانومی خب یک مقداری ممکنه که دست آسیب ببینه، بالاخره مدل کار اینجوریه دیگه، شاید خانما با ظرافت دستی که دارن کمتر برن به سمت و سوی قلم زنی. و اینکه این علاقه از کجا اومد که اصلا در واقع شما رفتیم به سمت و سوی که این حرفه رو برای خودتون به صورت حرفه‌ای آموزش ببینیم و بعد حالا مسیر زندگیتون رو طی کردیم؟ این انگیزه خیلی برام مهمه.
ببینید کار با فلز، حالا دوستانی که کار کردن شاید حرف من رو تایید کنن، کار با فلز یک حس و حال دیگه ای داره، انگار که فلز روح داره، نمیدونم، جاذب هست. و اینکه یک هنری رو شما ماندگار میکنید روی یک فلزی که تا وقتی اون فلز ذوب نشه هنر شما به عنوان یک هنرمند ماندگار هست روی این فلز، این اثر جاودانگی، این اثر ماندگار، این مهر شما زیر کار به عنوان یک انسانی که شاید 100 سال بعد کسی این هنر رو ببینه میگه یک آدمی شاید 100 سال قبل زنده بوده و این کار رو انجام داده و چقدر ظریف و زیبا تونسته تفکر خودش رو، تونسته علاقه قلبی خودش رو، استعداد خودش رو روی این فلز نقش ببنده. خب این خیلی برای همه آدم ها زیباست و برای من خیلی جذاب بود اینکه بتونم هنرم رو روی فلزی به کار ببرم که ماندگار هست.
بله.
و حرفی برای گفتن در سالهای بعد خواهد داشت.
من این تعاریف رو برای چوب شنیده بودم ولی حقیقتا این احساس رو برای یک آهن یا یک تیکه فلز یا هر آنچه که شما به هر حال تو کارتون استفاده میکنین نشنیده بودم و برام جالب بود که برای اون فلز هم شما روح قائل هستین.
بلی.
و احترام قائل هستین.
بلی.
و دو تا محور داشت پاسخ شما، یکی همین روح داشتن همین فلز، یکی ماندگاری کار که قرنها بعد شاید حتی مثلا این کار نمایانگر هنر دست یک انسان و خب ما چون ایرانی هستیم یک ایرانی باشه.
یعنی
این دو محور رو داشت پاسخ شما.
بله.
و برای من خیلی جالب بود این تعریف که شما از فلز کردین، یعنی حس خوبی نسبت به فلز پیدا کردم. شاید قبلش نگاه هم خیلی زمخت بود، خیلی سخت بود، خیلی سفت بود، ولی الان یه ذره اون انعطاف رو الان دارم تو روح شما دریافت میکنم.
بله. شما فرض کنید که یک تیکه فلز خام، یک سینی، یک بشقاب، یک ظرف، یک گلدان رو شما محبت یک مادر و فرزند، چهره یک مادر و فرزند رو که با محبت دارن نگاه هم دیگه میکنن رو روی این فلز نقش میبندید. کسی که داره نگاه میکنه هم انرژی از اون فلز میگیره، هم از اون کار و هم از اون هنر، و خیلی میتونه برای بیننده جالب باشه. ما الان داریم مثلا کسانی که سفارش میدن چهره مادرشون، چهره خانوادهشون، چهره تازه عروس دامادها ماندگار هست، یا مثلا چهره افرادی که فوت کردن و این آثار صورتشون و حتی شهدا، شهید قاسم سلیمانی رو ما بارها روی فلز پیاده کردیم چهرهشون رو، و یک آثار ماندگاری رو که اسم اون فرد، اسم اون اشخاص، احساس اون هنرمند رو روی اون فلز پیاده میکنه، خب این خیلی زیباست.
بله درست میفرمایید. از هنر قلمزنی برامون بگین که پیشینش چی بوده؟ و اینو نگفتین که از چند سالگی خودتون شروع کردین به آموزش این هنر، این دوتا سوال رو هم بفرمایید.
خواهش میکنم. من از 28 سالگی شروع کردم، بعد از اینکه ازدواج کردم.
بله.
خب چون شاگرد ممتاز دانشگاه بودم تو زمینه بیولوژی، به خاطر شغل همسرم در ابتدا بوشهر زندگی میکردیم.
بله.
و اونجا خب خیلی تنها شدم و به خاطر حفظ خانواده، چون دانشگاهی که رشته من رو داشته باشه نبود، خب مجبور شدم خودم با هنر نقاشی مشغول کنم. خب از قبلم پیشینه ای داشتم. بعد از اینکه به اصفهان سفری کردم، جذب این هنر زیبا شدم و کم کم، خب موقع موقعیتش نبود چون فاصله بوشهر تا اصفهان زیاد بود، تا به لطف خواهر عزیزم که ساکن اصفهان هست سالها بعد رفتم و این دوره ها رو در اصفهان با حمایت خانواده مثل خواهرم که ساکن بودن من گذروندم، و البته حمایت بسیار زیاد همسرم که اجازه در واقع یه جور حامی من بودن، چون می دیدن چطور من به این هنر علاقه دارم، خودشون می اومدن ملایر، من می موندم اصفهان، شاید روزها ماها می موندم با وجود اینکه اون موقع دوتا بچه داشتم، و حمایت کردند ازم که همونطور که به قول خودشون می فرمودن، گفتن که اون زمانی که ایشان الان دکترا هستن، گفتن که اون زمانی که شما از خودگذشتگی کردین به خاطر حفظ حریم خانواده، درس خوندن رو ادامه ندادید و اجازه دادید من پیشرفت کنم، من هم الان وظیفم هست که حمایت کنم
عجبه.
که این پیشرفت دو طرفه باشه و هر دو پله های ترقی رو با هم طی کنیم.
خب قرار شد از پیشینه قلمزنی هم برامون بفرمایید.
ببینید این هنر 7000 سال سابقه توی ایران داشته. آثاری که از این هنر توسط هنرمندان قدیمی دیده شده، مثل جام حسنلو که در لرستان بوده، توی مازندران طبرستان قدیم، ما یک گردنبندی رو کشف کردن به عنوان آثار تاریخی که بسیار جالب، 3000 سال پیش یک دستبندی رو فکر میکنم یک آقایی رو در حال کشیدن دندان، اون احساس درد که روی چهره این آقاست، ما 3000 سال پیش، و همون که میگم احساسات یک هنرمند رو در فلز تا وقتی که ذوب نشه نشون میده، ما در آثار پیشینیانمون میبینیم. ریتون هایی که جام بوده برای قدرت پادشاهان یا برای پذیرایی در جشن های اونها، و یا آثار هنری معنوی و مذهبی که ما الان داریم در بارگاه ها، در زیارتگاه ها میبینیم، بعد از دوران اسلامی در زری هامون داره میبینیم، و با عشق اون هنرمند قلمزن آثار خودش رو پیاده کرده رو اون فلز، و بیننده هم لذت میبره هم به ظرائف اون احسنت میگه. خب این پیشینه بسیار زیاد 7000 ساله که ما در ایران داریم، نسل ما ایرانی ها از اول هنرمند بودن، هنر دوست بودن، و همینطور ادامه خواهد داشت انشالله
با امید خدا. از لحاظ اقتصادی این شغل، حالا با توجه به تجربیاتی که حضرت عالی دارید، مناسب و متناسب هست برای معیشت؟ این رو توصیه میکنید برای عزیزانی که الان صدای شما رو میشنون؟
ببینید هنر قلمزنی همونطور که اول صحبت خودتون فرمودید، یعنی با قیر باید پشت ظروف رو، همه قیر خاص پخته شده با حالا اون فرمول خاص خودش پر بکنن، موقعی که از قیر کنده میشه و ظرف تمیز میشه با دوده، با گازوئیل، با بنزین، نفت، خب این تیرها رو داره این مسائل رو. ولی برای اول کار هنرمندانی که وارد این هنر میشن، من پیشنهاد میکنم که اول نقاشیشون رو قوی کنن، چون هنرمند قلم زن نقاش تجربه 13-14 ساله به من میگه که موفق تر هست تا یک هنرمند قلم زن کپی کار.
درسته،
چون میتونه اون تفکراتش رو روی پیاده کنه. وقتی که هنر نقاشی رو تا یه حدی طرف کار کنه، بعد کم کمین تجربه. ببینید من اهدافم چهار سال بوده. چهار سال اولی که من وارد این حوزه شدم سعی کردم این هنر رو توی این شهر بست بدم، گسترش بدم، بشناسونم و تو نمایشگاه های حالا کوچیک و متوسط شرکت کنم. بعد از چهار سال که شاگردها قوت گرفتن و سفارش ها دیده شد، از طریق مجازی وارد کار شدیم، یعنی از طریق دنیای مجازی هنر خودمون رو به شهرهای مختلف شناسوندیم و خب سفارش ها اومدن از شهرهای دیگه و کم کم این هنر رو وارد عرصه مالاوری کردیم، یعنی سوددهی برامون داشت و همزمان نمایشگاه ها رو هم داشتیم. همطور که عرض کردم الان بعد از این مدت من دیگه نمایشگاه برون مرزی رو هدف خودم قرار دادم و خب اگر کسی برای مثال ملایر شهر جهانی مبل و منبت هست، من توی جلسات استانداری و فرمانداری خیلی بهشونم گفتم و این کارم یک بار انجام دادیم به صورت دو بار برای یک گروه، تلفیق هنر قلمزنی رو ما با هنر منبت و چوب مبلمان ملایر ما انجام دادیم و الحمدلله موفق بود. در فکر میکنم قطر فروخته شد، به عنوان بزرگترین مبل خاورمیانه شناخته شد. و این هنر تلفیقی، ببینید کسی که مثلا دستی در هنر داره میتونه با هنرهای دیگه این رو ادغام کنه، یعنی این قدرت رو داره این هنر که بتونه خودش در کنار هنرهای دیگه سوداوری بیشتری رو درست کنه. درسته. مثلا من همیشه به شاگردان میگم ما در کنار کشورهایی هستیم که مثل عراق، که بازار انگشتر عراق خیلی خوب میتونه جوابگوی بازار اقتصادی بچه های هنرمند باشه.
بله.
اگر بیان کارهای ریز قلم رو روی انگشتر یاد بگیرن و بعد بیان با یک انگشتر ساز یا جواهر ساز با هم کار کنن و استعدادهاشون رو با هم تلفیق کنن، میتونن بازار عراق رو دست بگیرن.
آفرین. بله.
یا برای مثال عمان، ببینید سلیقه مردمان عراق با سلیقه مردمان عمان فرق میکنه.
بله.
عمان مثلا یک چیزهای دیگه رو میپسندن، یک مدل‌های دیگه رو میپسندن که ممکنه عراق نپسنده. یا مثلا کشور هند یک سلیقه رو میپسنده توی قلم زنی که ممکن هست برای مثال روسیه نپسنده.
هند خیلی غنیه از بابت قلم زنی.
بله، یعنی خیابون... دست قلم زن. بله. بازه.
به هر حال خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کرد.
بزرگوار هستی.
خیلی متشکرم از شما. بهتون تبریک میگیم به خاطر اینکه خانواده خیلی قوی و غنی داری. متشکرم از شما خانم سعیده سادات موسوی سانه، مادر قلم زنی.
قربون
شما هستم. سلامت باشی. مندم همینطور قربان. قربون شما، خدا نگهدارتون باشه. سپاس فرمان. از تک تک شما دوستان عزیز متشکر و سپاس گذارم. تا فرصتی دوباره از همه شما خداحافظی میکنیم.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه مشاهیر رو تقدیمتون میکنیم. شنونده باشید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با شما عزیزان سفر میکنیم به خراسان بزرگ و سری میزنیم به حرات دوره تیموریان تا با نقاش شهیر ایرانی کمال‌الدین بهزاد، بنیانگذار مکتب حرات در نقاشی ایران که در قرن نهم و دهم هجری قمری میزیسته آشنا شویم. کمال‌الدین بهزاد نگارگر شهیر ایرانی، نگارگری نوآور و بسیار پرآوازه بود. شیوه او در عرصه نگارگری ساحتی جدید بر نقاشی ایران افزود. دستاوردهای او در نقاشی ایرانی در طول سالهای متمادی دستمایه هنرمندان ایران، هند، ترکیه و آسیای میانه قرار گرفت. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، کمال‌الدین بهزاد در یکی از سالهای 855 تا 865 هجری قمری در شهر حرات پا به هستی گذاشت. بسیاری از مورخان نامی آن دوران این نقاش نام‌آور ایرانی را شاگرد امیر روح الله، معروف به میرک، نقاش هروی و کتابدار سلطان حسین بایقرا دانستند. کمال‌الدین بهزاد در کودکی والدین خود را از دست داد و روح الله میرک که احتمالاً از خیشان او بوده سرپرستی او را به عهده گرفته است. خواجه میرک از سرآمدان هنر تصویر و تذهیب و خوشنویسی بود و گفته شده است که بیشتر کتیبه‌های امارات و ابنی‌های حرات به خط میرک بوده است. کمال‌الدین بهزاد از اوان جوانی در هنر نگارگری شهرت یافت و مورد توجه سلطان حسین بایقرا و وزیر خردمند و هنر دوستش امیرعلی شیر نوایی قرار گرفت و به ریاست نگارستان و کتابخانه سلطنتی منصوب شد. شاه اسماعیل صفوی پس از تسخیر حرات، استاد بهزاد و جمعی از هنرمندان حرات را با خود به تبریز برد و سرپرستی کتابخانه سلطنتی را به او سپرد. کمال‌الدین بهزاد در سال 942 هجری قمری درگذشت. برخی مزار او را در تبریز و برخی دیگر با توجه به سنگ قبری که کنار کوه مختار موجود است، مزار او را در حرات دانسته‌اند. همچنین گفتیم که کمال‌الدین بهزاد از جمله سرآمدان مکتب حرات است. نگارگران مکتب حرات را به دو نسل تقسیم کردند. نسل اول با شاهرخ تیموری معاصر بودند و شاخص‌ترین اثر به یادگار مانده از این نسل شاهنامه بایسنقری است که به ویژگی نگارگری این نسل پرداختیم و نسل دوم نیز به سردمداری بهزاد که در دوران سلطنت سلطان حسین بایقرا می‌زیستند. همراهان گرامی، پس از مرگ شاهرخ در سال 850 هجری قمری، ثبات سیاسی و اقتصادی فرو ریخت و قلمرو تیموریان با آشفتگی و شورش‌های بسیاری روبرو شد. در این میان پدران توسط شورش‌های فرزندانشان کشته می‌شدند. نگارگران در این رخدادها آثار بسیار دیدند، تا آنجا که به عنوان تملکات پادشاهان در بین صاحبان قدرت رد و بدل می شدند. این آشوبها و عدم ثبات، رخوت و رکود در کتاب‌آرایی و نگارگری ایرانی پدید آورد. با پیروزی سلطان حسین بایقرا و استیلای وی بر هرات که بعد از 12 سال جنگ داخلی و آشوب در سال 875 هجری قمری رخ داد، ثبات سیاسی بر قلمرو تیموریان حکم فرما شد. سلطان حسین با به کارگیری عمرای علم دوست و هنرپرور توانست منشأ تحولات بسیاری در جامعه گردد. فهرست هنرپروران دوره او شاید طولانی ترین فهرست در مقایسه با دوره های پیش از او باشد. میزان رشد فرهنگی دوره سلطنت سلطان حسین بایقرا به حدی بوده که تاریخ نویسان تعداد شعرای وابسته به دربار وی را بین 150 تا 200 نفر ذکر کرده اند. عزیزان همراه، اقتدار سلطان حسین بایقرا ریشه در اقدامات سازنده وی داشت. در دوره او رشد کشاورزی، راه اندازی قنات‌هایی که در دوره مغول تخریب شده بودند و معافیت از مالیات کسانی که اقدامات فرهنگی می‌کردند در دستور کار قرار گرفت. کتابخانه سلطنتی نیز در این دوره به فعالیت خود ادامه داد. امیر روح الله معروف به میرک هروی یکی از هنرمندان سرآمد دربار سلطان حسین بایقرا بود و نقش مؤثری در شکلگیری مکتب نگارگری هرات داشت. میرک در ابتدا با مشق خط و تلاوت قرآن روزگار می‌گذرانید و بعد از فوت پدر به یادگیری تذهیب و تحریر روی آورد و این خود شوق یادگیری نقاشی را در او بیدار کرد. کار او آنقدر رونق گرفت که در دربار سلطان حسین به ریاست کتابخانه سلطنتی رسید. میرک هروی به عنوان هنرمند سنت شکن این دوره معروف است. او برخلاف هنرمندان دیگر به نشستن در حجره مقید نبوده و بسیاری از آثار خود را در سفر و در فضای باز پدید آورده است. نبرد تیمور در دره خرم، جلوس تیمور، نشان دادن تصویر خسرو به شیرین، دیدار فرهاد از شیرین و پیرزن و سلطان سنجر از جمله آثاری است که در مکتب نگارگری هرات به میرک هروی منسوب کرده اند. گرامی، میرک هروی همان شخصی است که پس از مرگ والدین بهزاد سرپرستی او را به عهده گرفت. به این وسیله دست سرنوشت بهزاد را در مرکز تکاپوهای نگارگران و دوره خیش قرار داد. بهزاد از کودکی زیر نظر میرک هروی شاگردی کرد. نگارهای کتاب ظفرنامه تیموری که متعلق به سال 872 هجری قمری است به بهزاد که در آن زمان 16 یا 17 ساله بوده نسبت داده شده است. برخی از پژوهشگران بر این باورند که طراحی‌های استادانه این اثر در کنار رنگ پردازی‌های خام دستانی آن، این زن را ایجاد می‌کند که شاید میرک هروی طراحی کرده و بهزاد رنگ پردازی نقاشی‌ها را انجام داده است. با توجه به اینکه کتاب ظفرنامه تیموری سفارش یکی از بزرگان زمان سلطان حسین بوده و جنبه رسمی و سلطنتی نداشته، احتمال دارد که میرک برای تمرین و آموزش بهزاد از آن بهره گرفته باشد. آثار به یادگار مانده از بهزاد در سالهای متوالی زندگیش به تمامی گواه سرآمدی و سردمداری او در بین معاصرانش در نگارگری مکتب هرات است. برخی از پژوهشگران بر این باورند که طراحی‌های استادانه این اثر در کنار رنگ پردازی‌های خام دستانه آن این زن را ایجاد می‌کند که شاید میرک هروی طراحی کرده و بهزاد رنگ پردازی نقاشی‌ها را انجام داده است. با توجه به اینکه کتاب ظفرنامه تیموری سفارش یکی از بزرگان زمان سلطان حسین بوده و جنبه رسمی و سلطنتی نداشته، احتمال دارد که میرک برای تمرین و آموزش بهزاد از آن بهره گرفته باشد. آثار به یادگار مانده از بهزاد در سالهای متوالی زندگیش به تمامی گواه سرآمدی و سردمداری او در بین معاصرانش در نگارگری مکتب هرات است. دیوان امیر خسرو دهلوی را بهزاد در سال 886 هجری قمری یعنی 32 سالگی خلق کرده و نگاره‌های گلستان سعدی را در سال 891 هجری قمری و در سن 37 سالگی ترسیم نموده است. بهزاد 38 ساله بود که نگاره‌های کتاب منطق الطیر عطار را در سال 892 هجری قمری کشید و در 52 سالگی دیوان امیرعلی شیر نوایی را در سال 906 هجری قمری به نگارهای خود مزین کرد. دوستان گرامی، با مرگ سلطان حسین بایقرا آشوب‌های داخلی دوباره آغاز شد و محمد خان شیبانی یا شیبک خان که از ازبکان ساکن شمال ماوراءالنهر بود بر هرات دست یافت. اما این اتفاق در روند روبه رشد نگارگری ایرانی تأخیری نینداخت، چرا که او به نگارگری علاقمند بود و بهزاد نیز تصویری از وی کشیده است. تصرف هرات توسط شاه اسماعیل صفوی و انتقال هنرمندان برجسته‌ای چون کمال‌الدین بهزاد به تبریز، مکتب هرات را به دوره افول خود نزدیک کرد. بهزاد با انتقال به تبریز به همراه سلطان محمد تبریزی نگارگر برجسته آن دیار، تعلیم طهماسب فرزند شاه اسماعیل را بر عهده گرفتند. تأثیر این دو استاد برجسته نگارگری بر طهماسب آنچنان عمیق بود که بعدها نه تنها آثاری از وی در تاریخ به جای گذاشت، بلکه خود مقدمی بر آفرینش شاهنامه طهماسبی در سال 944 هجری قمری شد. این اثر در حال حاضر سترک‌ترین اثر نگارگری و کتاب‌آرایی مکتب هرات به شمار می رود. همزیستی دو مکتب تبریز و هرات در دوره شاه طهماسب صفوی موجب گذر از این سبک شد. این همزیستی مقدمی شد برای افول مکتب هرات و به وجود آمدن مکتب اصفهان که در آثار رضا عباسی تجلی یافت. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یاران صمیمی، دوستان گرانقدر، همینک مجله خبری شبانگاهی رو تقدیمتون میکنیم. شنونده باشید.
مجله خبری.
محمد رضا عارف، ترسه روابط تهران دوشنبه در اولویت سیاست خارجی ایران است. معاون اولی رئیس جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته گفت تاجیکستان کشوری دوست و همزبان ایران است و توسعه روابط با این کشور جزو اولویت های اولی روابط سیاست خارجی ایران است. محمد رضا عارف که در صدر هیئت بلندپایه به دعوت نخست وزیر تاجیکستان و به منظور دیدار رسمی دو جانبه و همچنین شرکت در کنفرانس بین المللی حفاظت از پریاخ های طبیعی به شهر دوشنبه سفر کرده بود، پیش از سفر در جمع خبرنگاران گفت توسعه روابط با همسایگان به ویژه تاجیکستان در اولویت اولی دولت جمهوری اسلامی ایران است که در سالهای اخیر نیز با این کشور روندی رو به رشد داشته است. توافق تهران و دوشنبه برای آسانسازی ترانزیت ریلی یا راه آهنی و استفاده از واگن‌های ایرانی در تاجیکستان. ایران و تاجیکستان با امضای تفاهم‌نامه فصل نوین در جهت افزایش همکاری‌های ریلی بین دو کشور را آغاز کردند. این تفاهم‌نامه بین جبارعلی زاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، و کامل مرزاعلیف، مدیر مؤسسه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان به امضا رسید. این تفاهم که با هدف استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و افزایش حمل و نقل ریلی بین المللی انجام شده است، با واگن های ایرانی اجازت می دهد تا در شبکه ریلی تاجیکستان تردد کنند. محمد رضا عارف در بازدید از موزه ملی تاجیکستان گفت رابطه دو ملت ایران و تاجیکستان برادرانه است. معاون اولی رئیس جمهوری ایران در سفر به تاجیکستان با تاکید بر اینکه رابطه دو دولت و ملت ایران و تاجیکستان بر پایه اشتراکات فرهنگی، تاریخی و برادرانه است گفت بهترین روابط سیاسی را داریم و به دنبال آن هستیم که روابط فرهنگی، اقتصادی و گردشگری را نیز افزایش دهیم. محمد رضا عارف، معاون اولی رئیس جمهوری اسلامی ایران که سفر دو روزه به تاجیکستان داشت، روز جمعه هفته گذشته با حضور در موزه ملی تاجیکستان از بخش‌های مختلفی این موزه بازدید کرد. محمد رضا عارف در این بازدید با اشاره به اشتراکات فراوان فرهنگی، تاریخی و زبانی دولت و ملت‌های ایران و تاجیکستان بر ضرورت حفظ و تقویت مرکزها و مکان‌های فرهنگی و تاریخی و همچنین تقویت فرهنگستان‌های دو کشور برای معرفی تاریخ و فرهنگ مشترک و مردم ایران و تاجیکستان تأکید کرد. تبادل 4 سند همکاری و یادداشت تفاهم میان ایران و تاجیکستان. هفته گذشته در حضور معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر جمهوری تاجیکستان 4 سند و یادداشت تفاهم همکاری مشترک بین مقام های عالی رتبه دو کشور تبادل شد. تبادل یادداشت تفاهم بین مؤسسه کار و تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران و مؤسسه دولتی پژوهشگاه کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، اجرای طرح تأسیس مرکز فناوری های ایران و تاجیکستان بین سازمان توسعه همکاری های علمی و فناورانه بین المللی، معاونت علمی، فناوری و اقتصادی دانش بنیان ریاست جمهوری ایران و آژانس اینوواسیا و فناوری رقمی تاجیکستان، یادداشت تفاهم بین راه آهن دو کشور و یادداشت تفاهم تسویه مطالبات شرکت فراب از وزارت انرژی تاجیکستان، چهار سند همکاری میانی دو کشور بود. گزارش از خبرگزاری صدا و سیما را در این خصوص میشنوید.
امضای چهار سند همکاری بین ایران و تاجیکستان. معاون اول رئیس جمهور در نخستین روز سفر به تاجیکستان با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور دیدار کرد. در این دیدارها دو طرف بر افزایش مبادلات تجاری و تقویت همکاری‌های اقتصادی تاکید کردند.
آقای عارف به کاخ ملت تاجیکستان رفت.
تاجیکستان علاقه‌مندی گسترش می‌دهد به مناسبات با ایران دوست و برادر می‌باشد. ما امیدواریم است با پیشبردی این روند ارزشی خاص خواهیم داشت. باور داریم که این تشویش شما و تاجیکستان و روس و فرانسه رابطه‌های گوناگون‌تر کشورهای ما دوستانه‌تری مؤثر خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور و نخست وزیر تاجیکستان همچنین صبح امروز چهار سند همکاری در زمینه‌های مهارت آموزی، دانش بنیان و حمل و نقل ریلی امضا کردند.
اطمینان کامل دارم که موافقه‌های حاصل شده برای ادامه گسترش رابطه‌های دو کشور در ساحه‌های مورد توجه طرفین از جمله اقتصاد، انرژیتیک، سرمایه گذاری، صناعت، تندرستی و علم و موارد زمینه مساعد فراهم آورد.
امروز خدا را شکر هستیم که چند سند مبادله شد. البته نباید به تبادل اسناد دل ببندیم. باید اجرای شدن اسناد پیگیری بشه و این وظیفه است که در وهله اول به عهده کمیسیون مشترک است. که انشالله پیگیری کنه.
تمام استانداردهای جهانی موافقت کرده است.
معاون اول رئیس جمهور از کارخانه کابسازی تاجیکستان نیز بازدید کرد.
سیم‌های پولادی که حاضر در اینجا شما می‌بینید 100% این از ایران دستیاری کرده ورود کرده می‌شود. اینا رو تیار کرده در این دستگاه می‌سنجیم.
آقای عارف فردا نیز در همایش بین‌المللی حفاظت از یخچال‌های طبیعی شرکت خواهد کرد. رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
از چابهار تا ابر آسیا، ایران دروازه تجارت آسیای مرکزی. ایران با تکیه به موقعیت استراتژی بندر چابهار و شبکه گسترده حمل و نقل خود به شریک کلیدی کشورهای آسیای مرکزی تبدیل شده و روابط تجاری و لجستیکی خود را با این منطقه تقویت میکند. سایت دی دیپلمات، منبع تخصصی در حوزه روابط بین الملل، امنیت، اقتصاد و سیاست، در مقاله نوشت جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری مسعود پزشکیان به وضوح در حال تقویت سیاست خود در آسیای مرکزی است. به گزارش پارس تودی در این مقاله خاطر نشان شده است شبکه گسترده جاده‌ای و ریلی ایران همراه با بنادر مهم این کشور در اقیانوس هند مزیت راهبردی برای همکاری با جمهوری‌های محصور در خشکی آسیای مرکزی فراهم می‌کند. بر اساس این گزارش، تمرکز اصلی تعاملات منطقه‌ای ایران بر توسعه روابط تجاری و زیرساخت‌های لجستیکی حمل و نقل قرار دارد، امری که با راهبرد نگاه به شرق ایران هماهنگ است. کشورهای آسیای مرکزی نیز در جستجوی بازارهای مصرفی جدید و مسیرهای کارآمدتر برای اتصال به اقتصادهای بزرگ جهان هستند. ایران ترکیب از این دو مزیت را در خود دارد و به همین دلیل با یک شریکی ارزشمندی منطقه‌ای برای آنها تبدیل شده است. افزون بر این، ایران دارای توانمندی‌های فنی و علمی در حوزه‌های مهندسی، انرژی، کشاورزی، صنعت کیمیا و داروسازی است و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری برای تولید مشترک را نیز داراست. بندر چابهار در جنوب ایران دروازه برای کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی و اقیانوس هند محسوب می شود. شبکه گسترده جاده‌ای و ریلی ایران همراه با بنادر کلیدی در جنوب امکان اتصال کشورهای آسیای مرکزی با بازارهای جهانی را فراهم کرده است. کریدارهای ریلی خط راه آهن مانند چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه و مسیرهای چند وجهی حمل و نقل ایران را به پل زمینی اوراسیا تبدیل کرده که شرق و غرب را به هم متصل میکند. در سال 2023 ایران با درخواست تاشکند برای پیوستن به توافقنامه چابهار موافقت کرد. ازبکستان قصد دارد در این بندر انبار و ترمینال اختصاصی بنیاد کند. قزاقستان و تاجیکستان نیز در حال بررسی رویکرد مشابه هستند. همچنین مذاکرات برای راه اندازی کریدورهای حمل و نقل از آسیای مرکزی به هند از طریق زیرساخت‌های جاده‌ای و بندری ایران در جریان است، اقدامی که با منافع گئواقتصادی کشورهای آسیای مرکزی هماهنگ میباشد. تجارت دو جانبه ایران با این منطقه اگرچه هنوز حدودی 1.5 میلیارد دلار است، اما با هدف گذاری های مانند افزایش تجارت با ازبکستان به 2 میلیارد دلار و رشد 30% با ترکمنستان در حال گسترش است. توافق شده که تجارت ایران با تاجیکستان نیز به مرز 1 میلیارد دلار برسد. توافق تجارت آزاد با اتحاد اقتصادی اوراسیا از ماه می سال 2025 با کاهش تعرفه های گمرکی فرصت های جدید برای تجارت ایران فراهم کرده است. علاوه بر این حمل و نقل کانتینری از بنادر هند به ازبکستان و قزاقستان از طریق بندر عباس و چابهار و برنامه ریزی قزاقستان برای بنیاد ترمینال تخصصی در بندر شهید رجایی ایران نشان دهنده نقش رو به رشد ایران در ترانزیت منطقه‌ای است. این تحولات همراه با تجارت 34 میلیارد دلاری غیر نفتی ایران با چین جایگاه ایران را به عنوان مرکز لجستیکی و تجاری منطقه تثبیت می‌کند.
دوستان خوبم، حکایت های ادبی رو همراهی بفرمایید. درود بر شما همراهان و همدلان، من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستم. یکی از پادشاهان فارس دست به ظلم و ستم بر مال و اموال مردم زده بود و به آزار و اذیت آنها مشغول بود، به حدی که مردم از رفتارهای او رنجیده خاطر شده و به دیار دیگر رفتند. با کاهش تعداد رعیت، اعمال قدرت پادشاه نیز کاهش یافت و خزانه خالی ماند و دشمنان قدرت بیشتری پیدا کردند. هر که فریاد رس روز مصیبت خواهد، گو در ایام سلامت به جوان مردی گوش.
بنده حلقه به گوش، ار ننوازی برود، لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. در مجلسی که صحبت از کتاب شاهنامه بود، داستان زوال حکومت ضحاک خوانده میشد. وزیر از پادشاه پرسید که چگونه فریدون که هیچ ثروت یا قدرتی نداشت توانست پادشاهی کند. پادشاه پاسخ داد که مردم به خاطر تعصب و حمایت از او جمع شدند و او را تقویت کردند تا به پادشاهی رسید. سپس وزیر به پادشاه گفت اگر جمع